مبحث حجاب، حجاب در ایران باستان و تحول آن تا عصر حاضر.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث حجاب اون چرا که مورد بررسی قرار گرفت، عرض کردیم که برخلاف اون چه که در نظر خیلی از اشخاص هست که حجاب رو برداشت‌های ذهنی روحانیت و حوزه‌های علمیه یا مراجع تقلید یا دیگرانی از این دست می‌دونن، اینطور نیست، بلکه حجاب یک امر فطری است که خداوند خالق بشر در نهاد هر بشری قرار داده و این رو دلایلش رو خدمت عزیزان عرض کرد. همچنین گفتیم که حجاب به خلاف بعضی از عبادات دیگر که خود حجاب هم یک مسئله عبادی هست، در ادیان دیگر هم وجود داشته، اگرچه این ادیان از نظر ما مورد تایید نیستند، مثل زردشتیت، مثل مسیحیت، مثل یهودیت، و محرفن یعنی تحریف شدن، لیکن در این ادیان هم حجاب وجود داشته. بعد دلایلش هم نقل کردیم، مستنداتش رو نقل کردیم و از انجیل و تورات و کتب معتبر زردشتی ها مطالبی رو در این زمینه خدمت عزیزان خوندیم و گفتیم که اینها هم حجاب رو حتی بعضن بیشتر از مسلمان ها بهش اهمیت میداده اند. حالا چرا اهمیت نمیدن، این رو هم براش محملی در واقع قرار دادیم، یعنی از گفتیم که به خاطر مواردی که داره الان در اینها به نفعشون هستش که فعلا زنهای اینها اینطوری بگردن، یعنی بدون حجاب باشه، نفع و سود خودشون رو در نظر میگیرن اینها. و به اون چرا که در دین خودشون هم اگرچه دین تحریف شده ای هم هست الان اهمیت نمیدن، بلکه به خلاف اون دارن عمل میکنن. ولی چون مورد بحث ما حجاب هست، گفتیم که حجاب در ادیان دیگر غیر از دین الهی اسلام وجود داشته و فقط دین اسلام نیست. پس این تصور باطل هم اینجا از بین میره که بعضیا فقط حجاب رو منحصر به دین اسلام میدونن. حجاب یک چیزی است که از اول خلقت بشر وجود داشته. اینو ما تو جلسات گذشته، مخصوصا تو دو جلسه اخیر، روش حسابی مانور دادیم و صحبت کردیم. چون وقت گرفته میشه و فرصت ما هم بسیار کم هست، در این جلسه میخوایم این مطلب رو صحبت کنیم که پس از اینکه فطری بودن حجاب ثابت شد، مشترک بودن حجاب در همه ادیان، در دین الهی اسلام و ادیان دیگر ثابت شد و ثابت شد که حجاب چیزی نیست که مندراری کسی یا عده خاصی باشه، از اول خلقت انسان وجود داشته، میخوایم این رو عرض کنیم که در راستای این بحث دو تا موضوع رو مورد بررسی امروز قرار بدیم در این جلسه. یک این که خود دانشمندان اروپایی راجع به پوشش نظرشون چیه و خود اروپایی‌ها حجابشون به چه صورت بوده در دهه‌های اخیر، در 200 سال گذشته، در 100 سال گذشته، و همچنین نظریه دانشمندان و علما و بزرگان اینها راجع به پوشش و حجاب چی بوده. این موضوع اول ماست. موضوع دوم یه موضوع بسیار مهمیه که خب این سوال همواره تو ذهن خیلی‌ها به وجود میاد، که راجب خیلی موضوعات دیگر اعتقادی هم هست که این مطلب به وجود میاد، و اون سوال اینه که ما میگیم آقا چرا مثلا فلان برادر اهل تسنن اگر در کتاب خودش راجع به موضوع امامت و ولایت اینقدر زیبا مثلا صحبت کرده یا این همه فضائل برای امیرالمومنین در نظر گرفته بعد گفته که حتما باید اینها رو دوست داشت و و الاخر، چرا پس مثلا فلان مطلب رو هم تو کتابش آورده و تایید کرده در حالی که اون مطلب مخالف این مطلب هست؟ خب یه سوال خیلی خوبه و واقعا این سوال رو برادران اهل تسنن باید بهش پاسخ بدن، نباید بی پاسخ گذاشت و اتفاقا باید این سوالات مطرح بشه و از دیگران هم خاص، مثل ما که داریم پاسخ میدیم به این سوالات، اونها هم به این سوالات پاسخ بدن، باید هم اونها پاسخ داشته باشه. مسلماً این طور هست که حتماً پاسخی هم دارن دیگه، حالا ما نشنیدیم یا شاید برای ما نفرستادن یا بیان نکردن، به هر صورت حالا ما باید بخوایم که این پاسخ هم بدن سر جای خودش. در این قسمت هم این سوال تو ذهن خیلی راجع به مقوله حجاب به وجود میاد که مانند همین سوالی که عرض کردیم که آقا اگر خب حجاب به این صورته که حالا ما عرض میکنیم که اروپایی ها هم قبول داشتن و حتی در دهه های اخیر 100 سال یا 200 سال گذشته یا بیشتر یا کمتر حجاب در بین اروپایی ها جاری و ساری بوده، چطور هستش که این حجاب سیر نزولی پیدا کرده و امروزه به این قهقرا رسیده، یعنی به این وضعیت ناهنجار رسیده؟ حجابی که اینجوری شما میگی بوده، خلقتن بوده، فطرتن بوده، در همه ادیان بوده، مشترک بین همه ادیان هست، به خلاف بعضی از مسائل عبادی یک مسئله مشترک بین همه ادیان بوده، چرا کارش امروزه به اینجا رسیده؟ این یه سوال خیلی خوب با توجه به اینکه خود همه این اروپایی ها و دانشمندانشون اینا مقر به این بودن که آقا حجاب یک چیز خیلی خوبی است، که حالا ما نظریه بعضیشون رو خواهیم خوند. این دو موضوع تو این جلسه باید مورد بررسی قرار بگیره. اما موضوع اول که باید ما ببینیم که بعضی از دانشمندان اروپایی که از میون این بعضی هم در واقع ما بیایم چند نفر رو انتخاب بکنیم، چون خوندن در واقع نظریات همه اینها در یک جلسه کار بسیار دشواری است و باید چند جلسه براش وقت گذاشت، چون دانشمندان بسیار زیادی از اروپایی‌ها و از افراد غیر مسلمان در ارتباط با حجاب صحبت کردن، صحبت‌های خوبی هم داشتن که ما یا بعضی از اینها رو فعلا دسترسی به نوشته‌هاشون نداریم، یا اگه داشته باشیم بخوایم اونها رو جمع کنیم زمان زیادی می‌بره و در یک مجلس خوندن هم کار آسانی نیست. قبل از اینکه این نظریات رو عرض بکنیم، این مطلب رو هم بگیم که حجاب در بین اروپاییان قدیم دقیقاً مثل همان حجابی بود که ما در ایران باستان برای شما عرض کردیم، یعنی واقعا بین اینها یک پوششی وجود داشت مانند همون پوششی که در ایران باستان ما وجود داشته. حالا ممکنه کمی تخفیف اینها بهش داده باشن اون موقع، اگرچه اینها اصلا حتی یک نفرشون هم مسلمان نبودن، یعنی دین اسلام رو نداشتن، یا زردشتی بودن یا مسیحی بودن یا کلیمی و یهودی بودن یا از این ادیان دیگری که به هر حال ادیان زیاده دیگه هست، به یک آیینی به هر حال معتقد بودن ولی حجاب داشتن. این مطلب رو در کتب مختلف مورد بررسی قرار دادن. در همون کتاب حجاب اسلامی که عرض کردم صدا و سیما در یک زمانی منتشر کرده بود که مأخذش رو خدمتتون بیان کردیم، تو همون کتاب دوستان بخوام مراجعه کنن، چون ما وقتمون کمه نمیخوایم واردش بشیم و بخونیم، ولی همین مقدار بدونید که اروپاییان به ضرس قاطع داریم این مطلب رو عرض میکنیم که اینها در دهه های گذشته دارای حجاب بسیار خوبی بودن، یعنی پوششون مانند اون پوشش ایرانیان ایران باستان بوده. اما نظریات بعضی از دانشمندان اروپایی درباره حجاب زنان رو شما دقت بکنید، فردی است به نام هولاک آلیس در سال 1899 میزیسته. او میگوید که کتابی داره البته به نام فمینیسم در آمریکا البته این کتاب نوشته ایشون باشه، یک کتابی است به نام فمینیست در آمریکا. خود فمینیست یک در واقع اعتقادی است که خود این رو هم استعمارگرا درست کردن، بحثش مفصل هست که امروزه در کشورهای مختلف گروهک هایی رو، حالا ما بگیم NGO هایی رو تشکیل دادن در قالب دفاع از فمینیسم، یعنی در قالب این که اینا مثلا فمینیست هستن. و چی میگه این فمینیست؟ میگه که آقا جون مثلا عرض به خدمتتون که زن باید که آزادی کامل داشته باشه و نیاز نیستش که حجاب داشته باشه و زن در تمام کارها برابر با مرد هست و چیزی کمتر از مرد نداره. یعنی اینها اساس خلقت رو اصلا مدن با این عقیدهشون به هم زدن، یعنی گفتن ما بیشتر از خالق میفهمیم. انگار اینها خودشون اومدن زن رو خلق کردن، همچین راجع به زن دارن نظر میدن که انگار اینها خالق و سازنده و صانع زن بودن و صانع زن رو زدن کنار. آقا ما خالق و سازنده زن هستیم، خب، و میگیم که زن با مرد برابره و مرد با زن برابره و هیچی کم نداره و باید آزادی بی حد و حصری داشته باشه، هر کاری دلش خواست بکنه، و حجاب هم یکی از موانع آزادی زنه. این تقریبا فشرده اون چرا هست که در فمینیسم مطرح میشه. خب اینم که عرض کردم که اینها خالق رو میزنن کنار، حالا مثال شما خودتون میدونید دیگه، مثل اینکه یه نفر دستگاهی رو اختراع بکنه بگه آقا من این دستگاه رو اختراع کردم، مثلا دستگاه زیراکس هست، 100 تا دونه برگه میتونه زیراکس بکنه. بعد اینکه 100 تا دونه برگه رو زیراکس هست، شما حتما باید 15 دقیقه به این دستگاه تنفس بدید. من که مهندس و سازنده این دستگاه اینو به شما میگم، بعد 15 دقیقه این دستگاه هوایی بخوره خنک بشه، دوباره 100 تا دیگه برگه برای شما میزنه. فرض کنیم همچین چیزی باشه. خب حالا یکی عراب رسه بگه آقا چون ما یه گروهی هستیم به نام مثلا گروه مثلا زوراکس، مثلا ضد زیراکس، مثلا اینو بذارید این دستگاه در روز باید این دستگاه 1000 تا بزنه، و جلوشو برای چی میگیرید که 15 دقیقه تنفس کنه؟ باید در روز 1000 تا بزنه و حقم نداره هیچکی جلوی این دستگاه رو بگیره. آزادی باید بهش بدین آزادانه بتونه در روز 1000 تا بزنه بدون تنفس. مهندسش میاد جلزه میگه بابا این دستگاه میسوزه، این دستگاه دود ازش بلند میشه، خراب میشه، قطعاتش هم گرونه، بعد بیا اینا رو میخوام کار بذاریم، بعدم گیر کارمند ایرانی و سرویس کار ایرانی بیفتیم، اون بخواد بیاد کار بذاره، هفته اول که مادرش مریض میشه، هفته دوم مادرش میمیره، هفته سوم میمیره، به هیسرا تشییع جنازه 4-5 هفته طول میکشه تا این سرویس کاره بیاد بخواد کاراشو انجام بده، که واویلاست. نکنید این کار که کارتون به اونجاها برسه. اینی که ما میگیم و گوش کنیم، میگه نه خیر، آقا ما یه گروهی به نام زوراکس هستیم ضد زیراکس که این باید 1000 تا در روز برگه بزنه و تنفس هم نداشته باشه. فمینیسم و امثال اینها مثل همچین چیزیه. این NGO هایی که بعضا تو این مایه ها کار میکنن که استعمارگرا درست کردن، میگه آقا ما اصلا به کار خالق نداریم، زن و مرد با هم برابرن و باید زن آزادی مطلق داشته باشه و کسی هم جلوش نباشه، جلوگیرش نباشه، مخصوصا حجابی که از موانع پیشرفت زن و موانع آزادی او هست باید داره کنار. خالق داره میگه آقا اینجوری نیست، من خلقش کردم، من میدونم این چیه، این از بین میره ها، میسوزه ها، داغون میشه ها، نابود میشه ها. میگه نه خیلی، خالق به خالق و مهندس این کار میگه تو عقلت نمیرسه. دقیقا مثل همون دستگاهی که من مثال زدم. خب این مثال جالبی بود براتون زدم، اتفاقا داشته باشید که خیلی ها که میگن مثلا تو خیلی جاها در کار خیلی ها دخالت میکنن، از جمله در کار خالق و صانع و مهندس این عالم، مثالش مثل همین دستگاه زیراکسی که براتون زدم. حالا ببینید یک کتابی است به همین نام، فمینیست در آمریکا، تا سال 2003 این موضوع کتاب، صفحه 41ش از قول آقای هولاک آلیس نقل میکنه. او میگوید که بدون وجود پاک دامنی نه میتوانیم آن خلوص و صفای نابی را که تجلی نهایی عشق است به دست آوریم و نه میتوانیم ارزش آن را به درستی درک کنیم. حتما باید پاکدامنی رو پیشه خودمون کنیم. خب برای اینکه پاکدامنی پیشه بشه، آیا این پاکدامنی با بیبندوباری امروز زنان یک جا جمع میشه؟ جمع شدنیه؟ خیر. یا باید شما پاکدامنی پیشه کنی، یعنی اینا رو بپوشونیشون، کنترلشون کنی، یا باید جلوشون آزاد بذاری بی خیال پاکدامنی بشی. تموم. پس گفته ای آقای آلیس دلالت بر این میکنه که باید اینها رو پوشون، اینها باید پوشش داشته باشن، باید کنترلشون کرد. ترملوب یک رمان نویس هست، اینا رو که میگم به همون کتاب رجوع بکنید، من دیگه تکرار نمیکنم، همه رو تو اون کتاب دقیقا نظریات اینا رو جمع کردم. یک کتابی نوشته زندگی نامه خودش هست، میگه یکی از دلایل نویسنده شدن خودش این بوده که بیاد به دختران بیاموزد که عفت یعنی پاکدامنی گوهری است که ارزش حفاظت دارد. یه وقت یه گوهری بدلی هست، شما میاد از تو یقه شما مثلا یه وقت زنجیر رو از توی یقه خانوم میدوزن، یک موتور سواری کیف قاپی زنجیر قاپی میقاپه فرار میکنه میره، هیچ کی میونه که صدا از این خانم در نیامد، وا میسه ماش مثلا بهش میخنده میگه این احمق خیال کرده که مثلا چیز دزدی، بدل بود دزدید، حفاظتی ازش نمیکنه. یا بعضی دیدی مثلا کیفشونو میدوزه میره میگه با من تو این کیف، یا خود قرمه سبزی رو خودم زور بخورم خیال کرده توش پول دزدید و او رو مثلا فرق میگه بخور حالا مثلا فلون بشه بهت مثلا این چیزی که میخوای بخوری همین میگه دزدید. فوقش همه این مثلا چه قابلمه بود، یه قابلمه بود دست دوم بود که از خدا خواسته خانوم میخواسته که اینم ابن بره یه قابلمه نو بخره بیاره تو خونه، اینم دوزید بود، این ارزش حفاظت نداره. ایشون میگه که عفت یعنی پاکدامنی گوهریه که ارزش حفاظت داره. اگه بخوایم حفاظتش بکنیم چجوری باید حفاظتش بکنیم؟ باید چجوری حفاظت میکنن؟ هر جوری که به ذهن شما حفاظت میرسه همون حفاظت. چجوری شما حفاظت رو معنی میکنی؟ ولش بکنی جلوشو باز بذاری هر کی میتونه بیاد به این یه ناخونک بزنه، خب این درسته؟ هر کی میتونه بیاد یک تکه ای از این برداره بره، خب این که نمیشه گوهر رو حفاظت کرد. چجوری حفاظتش میکنن؟ اینو بپوشونیش، هر کسی نتونه به این دست درازی بکنه. این ببینید اینم یه اروپاییه. جورج زیدانی آدم مسیحیه، میگوید اگر مقصود از حجاب پوشانیدن تن و بدن هست، این وضع پیش از اسلام و حتی پیش از ظهور دیانت مسیح معمول بوده است و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطا در اروپا حجاب معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است. البته اینو در کتاب تاریخ تمدن اسلام داره میگه، کتابی داره به نام تاریخ تمدن اسلام، اونجا داره میگه هنوز آثارش میگه در اروپا باقی مونده و شما هنوز دارین میبینین و اروپا هم داره با این آثار به شدت داره برخورد میکنه و میجنگه. اخیرا من میدیدم که یه خانومی در ترکیه مصاحبه ای کرده بود با یکی از مجلات ترکیه، مجله تایم ترک. تایم ترک یه مجله است تو ترکیه منتشر میشه، یا روزنامه یا مجله است. این روزهای خبرنگارش مصاحبه با این خانم کرده بود که چرا شما رفتی به یک کشور دیگه پناهنده شدی؟ گفت ما توی مصاحبه، ما رو دعوت کردن تو تلویزیون که آقا بیایم تو این تلویزیون بنشینیم مصاحبه راجع به حجاب بکنیم. از من پرسیدن که شما چرا اینجوری شد، چرا با حجاب شدید، ما همینا رو جواب دادیم، از کجا حجاب به دست آوردی، چرا علاقه به این داری، فلان فلان، ما همه اینا رو صحبت کردیم. وقتی صحبت کردیم کار رسید به اینکه چه کسی حجابو پس از تو ترکیه برداشت. صحبت از آتاتورک، عرض به خدمتون که کمالات و توی رسید، ما گفتیم که آقا من ایشونو دوست ندارم به خاطر اینکه حجاب برداشته. ما اینه که توی مصاحبه گفتیم، گفتم پس شما کیو دوست داری؟ گفت من امام خمینی رو دوست دارم که این مرد آمده استقلال بخشیده به کشور خودش، حرفایی که مثلا همه حرفاش منطقی و معقوله و حرفای اسلامی میزنه، حرفای درستی داره میزنه، من ایشونو دوست دارم، ایشونو دوست ندارم. ما اینو گفتیم فردا سر کلاس درس یا حالا دانشگاهی که بودیم درس می‌خوندیم، یک وقتی این مامورای ویژه ترکیه حمله کردن سر کلاس درس، ریختن از روی میزا پریدن ما رو گرفتن و ما یک باردار بودیم، بچه‌ای داشتیم، در واقع بچه‌مون همونجا سقط شد، بعد ما رو بردن زندان و عرض به خدمتتون که اونجا بازجویی کردن و اینا، و گفتن که باید، یکی گفت باید دارش بزنیم، یکی رفتن سخنرانی کرده که گفت ایشون هم فلان باید تناب دار بگردنش آویخته بشه. هر کی یک نظریه داد راجع به چگونه کشته شدن ما، هیچکی نگفت ایشونو بیا محاکمه کنیم که این حرفاش چی. گفت من اومدم از این کشور، اومدم بیرون و خلاصه یک وکیل گرفتیم و ما رو بیرون کردن از ترکیه، ما پناهنده شدیم به یک کشوری دیگه. که اینجا بتونیم آزادانه زندگی بکنیم. حالا این مال شاید مثلا زمان قبل از وجود اسلامگرایان در ترکیه بوده که الان حالا خوشبختانه این مقدار اسلامگرایان مدن کار گرفتن، ولی هنوز تا اونجایی که بتونن کار رو مطلق بگیرن که تقریبا بعیدن به نظر میرسه، چون ارتش ترکیه زیر نظر مستقیم اسرائیل هنوز داره آموزش میبینه و اصلا اونجا صهیونیست ها کل ترکیه رو تقریبا از نظر سیاسی اشغال کردن، اینه که گمون نمیکنم کاری بتونه انجام بده. حالا به همین نحو که اومده جلو فعلا ما بازم میگیم کاچی بعد بعض هیچی هست، خوبه این تا این مقدارش خوب. من میخوندم دیدم که این خانم مصاحبه کرده، ترجمه شده داشتم میخوندم، دیدم که چه حرفایی واقعا زده که شما اصلا تو ترکیه اجازه نمیدن کسی راجع به حجاب مطلبی بخونه، کسی راجع به حجاب تحقیق بکنه، اصلا انقدر وحشت دارن که نگو. آثار حجاب الان تو ترکیه که یک کشور تقریبا نیمه اروپایی هست، در بوسنی هرزگوین شما ببینید تا اومدن یه خود پاشونو فراتر بزنن یه مقدار بعد از انقلاب اسلامی اونجا خودشونو پیدا کنن، چشم زهری از اینها گرفته شد که اصلا به هیچی مخصوصا حجاب اینها فکر نکنن. آمدن شکم مادر بارداری رو توی فیلم های در ماهواره ها اینها رو نشون دادن به مردم دنیا. همین کارادزیچ که الان در زندان هست که محاکمش هم نمی کنن، هی میگن که آقا ایشون سرما خورده، هفته دیگه نمیدونم مثلا چه میدونم مثلا دل درد داره، هفته بعدش که این محاکمش نکنند و اینا، چون اسامی خیلی ها رو اونجا عنوان خواهد کن. 1,000,000 صفحه برای کارادزیچ آمدن پرونده تشکیل دادن، 1,000,000 صفحه جنایات او رو جمع کردن که از جمله جنایتش اینه که در عرض 48 ساعت چندین هزار نفر آدمو کشته. یعنی شما ببینید این چقدر آدم جانی و خبیثی بود. خود اروپاییان پشتش بودن. چرا؟ صرفا برای اینکه بعد از انقلاب اسلامی مردم بوسنی هرزگوین خواستن که رو به اسلام بیانن، یکی از مواردی که مراد کنن حجاب باشه. کشورهای دیگه اروپایی، شما برو الان تو فرانسه، برو الان تو آلمان، برو تو دانمارک، کشورهای شینگن، کشورهایی که شینگن که میگیم کشورهایی که با هم اتحاد برقرار کردن در پول، واحد پولیشون یورو شد به جای دلار، زبانشون یک زبان بین المللی شد، عرض به خدمتتون که و ویزا و پاسپورت اینا رو از بین خودشون دیگه برداشتن دیگه، هر کی میخواد آزادانه میتونن تو کشور هم دیگه برن با حالا یه برگه کارت شناسی چیزی که دارن. اینا شدن کشورهای شینگه. خب تعدادشون هم هی اضافه میشه بهشون. تمام اینها تقریبا 195 اینها امروزه یکی از اقدامات بسیار مهمی که به قول خودشون دارن انجام میدن و خیلی روش حساسیت دارن مسئله حجاب. دارن با آثار حجاب تو اروپا به شدت دارن مبارزه میکنن. این یه ور قضیه است. طرف دیگرش اینه که از اون طرف خیلی جالبه، با این مبارزه‌ای که اینا دارن انجام میدن، اروپا به شدت زنانش دارن به سمت حجاب حرکت میکنن، یعنی حجاب رو دارن میپذیرن و اینها وحشت دارن که از یک طرف با این شدت با حجاب داره مقابله میشه، از اون طرف چجور زنها دارن حجاب رو میپذیرن و قبول میکنن. یعنی زنان با حجاب روز به روز تو اروپا داره زیادتر میشه. صهیونیست‌ها به شدت از این قضیه وحشت کرد. خب این آثار حجاب تو اروپاست که هنوز مونده به قول جورجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامش، و این گونه مبارزه اروپاییان با حجاب هست. حتی به قصد کش کسی رو بزنن، حتی چادر از سر کسی بردارن، الان در بعضی کشورهای شینگن به شدت ممنوع کردن شخص با حجاب سر کلاس دانشگاه ممنوعه، تو فروشگاه ممنوعه، پاسپورت بهش نمیدیم، شناسنامه بهش نمیدیم، عرض به خدمتتون که سر محل کار نمیتونه با حجاب حاضر بشه و و و الی آخر. بخونید واقعا اینا که تو اینترنت میاد، تو بعضی روزنامه هم ترجمه میکنن اینا رو مینویسن، بخونید ببینید چه خبره راجع به حجاب. حالا چرا من خدمتتون تو موضوع دوم خدمتتون عرض خواهم کرد که چرا. پلینت روت یک فردی است تو همون کتابی که عرض کردم فمینیسم، اونجا نظر او رو هم مطرح کرد. او راجع به حجاب میگه رواج فرهنگ برهنگی نه تنها آن را به صورت عادی و یک چیز بی اهمیت در نمی آورد، بلکه آتش روحی را افزایش می دهد. یعنی به خلاف نظریه کی؟ نظریه فروید. که میگوید که آقا جلوی زنها و مردها رو آزاد بذاریم، بالاخره این آتش یه روزی تمام میشه. واقعا که ماست تمام بشه که تو این چندین ده سال که الان تمام شده بود دیگه، تو این چندین هزار سال تموم شده بود دیگه. و اگر اینجوری هم باشه که نسل بشر گفتیم منقرض میشه، که خداوند نخواسته که نسل بشر منقرض بشه، خداوند خواسته که همواره دو جنس مخالف زن و مرد به هم چی داشته باشن؟ علاقه داشته باشن. اگه این علاقه نباشه اصلا نسل بشر منقرض میشه. کسی دیگه زن رو نگاه کنه، زنم مرد رو نگاه کنم چی کنه؟ این چیه داره راه میره؟ خب این چیه؟ نه دیگه کسی ازدواج میکنه، عرض خدمتتون، نه طرف زن میره نه زن طرف مرد میره، هیچ. بعد یه مدت دیگه هیچ کس رو کره زمین نیست. خب این که هدف خلقت پروردگار نبوده که. حالا ببینید فروید چقدر احمق بوده که یه همچین حرفی زده، چقدر حماقت میخواد انسان نشینه آینده حرف خودش رو فکر بکنه و حرفو بر زبان بیاره. او برخلاف فروید این نظریه رو داره، میگه نه تنها رواج فرهنگ برهنگی نه تنها آن را به صورت عادی و یک چیز بی اهمیت در نمی آورند، بلکه آتش روحی را افزایش هم می دهد. این مسئله است که خود ما و خود اروپا هم امروز بهش رسیده، اصلا مونده که واقعا چگونه جلو این قضیه را بگیره. از این ور مسئله جنس مخالف به جنس مخالف علاقه اینها رسیده به جنس موافق به موافق، یعنی بشر دیگه نتونست اونجا خوش ارضا کنه، انقدر بهش آزادی و آزادی دادن در قالب بی‌بندوباری که نتونست دیگه خوش ارضا کنه، رسیده به اینجا که موافق سراغ موافق بره. بعد این همه مسئله بیماری زیاد بشه، بیماری هایی که در گذشته نبوده. شما در 10 سال پیش مسئله به نام ایدز نداشتی، اصلا الان داری. خطرناک، شما هم یک کلام میگی ایدز تموم شد. نه، حالا اسمش هم ممکنه یه وقتی من پس و پیش بگم و اینها مهم نیست. عرض به خدمتتون که شما 10 سال پیش چیزی به نام ایدز نداشتی، اما الان یک کلام بگی ایدز تموم شد، اینجوری که نیست دیگه. از سقاخونها آب نمیتونی بخوری، نمیدونم دیگه از هر غذایی نمیتونی استفاده کنی، بیرون غذا خوری ها باید مواظب خود بشه، هر چیزی رو باید یه بار مصرف. برای شما بگم بعد این چقدر از نظر اقتصادی ضرباتی به اون جامعه میزنه، چقدر اسراف رو بالا میبره، بعد چقدر زباله تولید میشه. اوه انقدر مسئله دارد که خدا میدونه. شما یه موقعی بود بالای سقاخونا 3 تا دونه لیوان بود با زنجیر بسته بودن، 3 تا دونه ظرف بود با زنجیر بسته بودن، شما باش آب میخوردی هیچ کم مریض نمیشد. اما حالا شما جرئت نمیکنی این کار انجام بدی، از ایدز میترسی، از آنفولانزای خورکی میترسی، از چیزای از این دست میترسی. چرا؟ این طرزگی ها این امراض رو هم به دنبال خودش داره. یک صلواتی بفرستید تا مورد بعدی رو بخونیم خدمت. آقای دیگه ای به نام توماس تو همون کتاب میگوید لذت‌های جسمانی در اول کار به ما لبخند میزنند، ولی عاقبت نیش زهرآلود خود را در روح ما فرو برده و هلاک ما می کند. چیزی که امروز همه دارن بهش می رسن. اگر این پوشش بود، اگر این حجاب بود، اگر این غرایز کنترل می شد، اگر اون چیزی که خدا در نهاد مرد و زن قرار داده به نحو احسن کنترل می شد، تو مسیر عقلانی خودش قرار می گرفت، کار به اینجا نمی رسید. که او داره میگه که یک آدم مسیحی مسلمان هم نیست، میگه آقا جون لذت‌های جسمانی در اول کار به ما لبخند میزنه، ولی عاقبت نیش زهرآلود خودش رو در روح ما فرو برده و هلاکمون میکنه. بالاخره میفته به یک سری مریضی ها دیگه. شما الان تو تلویزیون خودت هم داری میبینی دسته دسته دارن این دخترها رو میارن، پسرها رو میارن، قبل از مرگشون دارن باشون مصاحبه میکنن که اینا میگن بله آقا ما به این بیماری مثلا ایدز دوچار شدیم و 3 هفته 4 هفته 2 ماه 3 ماه بعدش هم مردیم. مردن اینها، حالا قبل از مرگش اومدن مصاحبه های با اینه کردن، بعد مثلا پایین فیلم می نویسه که اینا مثلا آقا 4 هفته بعد مردن، از دنیا رفتن به خاطر این بیماری، نتونستن کاری هم برای اینا انجام بدن. حالا اینا دیگران رو آلوده نکرده باشند، خیلی هم بیگناه آلوده میشن، مثلا خانم پرستاری توی بیمارستان آمده خون بگیره از یکی از اینها، این تا آمده خون بگیره خون زده بیرون، این دستکش یادش رفته مثلا دستش کنه، خون رفته زیر ناخونه این، بلافاصله خانومم آلوده شد. حالا این خانواده این چقدر قصه میخورن، چی کار باید بکنن، اینها ببینید چه درد سرایی برای بشر داره. این نیش زهرآلودیه که آقای توماس داره تو این کتاب میگه و میگه بالاخره اینو فرو میکنه. حالا هم ایشون فهمیده تو روح فرو میکنه، تو جسم انسان هم شما داریم این که این نیش زهرآلودشو به جسم انسان هم زده. جورج کامینکسی یک جامعه شناس هست، خیلی جالبه، یه جمله کوتاهی داره همون مأخذ که عرض کردم، میگوید که عامل اصلی زن و شوهرها در طلاق روابط نامشروع میباشد. خیلی جالب، عامل اصلی زن و شوهرها در طلاق روابط نامشروع. روابط نامشروع از کجا پدید میاد؟ از برهنگی، از عدم پوشش، از بدحجابی، از بیهجابی. آقایی که تو جامعه را میفته از صبح مترو سوار میشه، بعد میاد اتوبوس سوار میشه، اتوبوس ها عرض به خدمتتون این که یه ورش خانوما نشستن یه ورش آقایون نشستن، خانوم نشسته تو اتوبوس، عرض به خدمتتون که من نمیدونم حالا اینها برای چی این کارو میکنن، حالا باید راجب اینم واقعا انسان یک بررسی های انجام بده. یک ادا و اطفارهای این خانوم داره از خودش در میاره با یک وضعیت زننده‌ای. این از صبحی که ساعت 7 صبح، 6 صبح، 6 و نیم صبح، 7 و نیم صبح، 8 صبح، از اون صبح زود که چشمش به این میفته تا شب چند تای اینها رو باید ببینه، محکوم به دیدن چند تا از این صحنه‌ها هست، شب با چه افکاری میره خونه، بعد این چقدر میخواد خودش رو تحمل بکنه، چقدر میخواد تحمل کنه، چقدر میخواد خودداری بکنه. اگر واقعا اون تقوا رو نداشته باشه مگه چقدر میتونه جلوی خودش رو بگیره؟ این هم میپیونده به اون خط و مسیری که هرزگی است، بی‌بندوباری است، باید بره دنبال همینایی که اون ور اتوبوس نشسته و میخواد که این به اون خط منتقل بشه. توی متروش هم همینطور، توی فضاهای دیگه هم همینطور، توی اون جاهای دیگه هم که پارکش هم همینطور، هر جا مکانهای دیگه، محلهای دیگه هم به همین صورت. شما دقت بکنید ببینید آخرش به کجا میرسه. خواهی میاد توی خونه، در محیط خانه که قرار میگیره، تمام اون صحنه‌ها توی ذهنش هست. اگر اون تقوای لازم رو نداشته باشه که از اول با عدم نگاه کردن خودشو به این مشکلات دوچار نکنه، بعدم براش تو خونه مشکل ساز میشه، در روابطش با همسرش قطعا تأثیر میذاره. اگر هم همسر نداشته باشه که در فکر این میاد که بره سراغ همون خطوطی که اونها دارن بهش نشون میدن، سراغ ازدواج قطعا نخواهد رفت، چون میدونه ازدواج او رو منحصر و پایبند به یک فرد میکنه. اما الان افراد متفاوت با رنگهای مختلف هستن که دارن به او چشمک میزنن، چرا این نره سراغ اینها؟ اگه تقوا نداشته باشه، اگه تقوا داشته باشه همون ثانیه اول از خدا میترسه و با عدم نگاه به اینها مسیر خودشو مشخص میکنه. این مطلبی است که خود اروپایی ها هم معتقده بهشن. حالا این سوال دوم، چرا پس خود اروپایی ها، خود کسانی هم که معتقد به این قضیه هستن، چرا جلو این کار رو نمیگیرن و نمیذارن، تشویق نمی کنن که زنها در کشورهای اونها به پوشش رو بیاورن، با حجاب باشن، و بالعکسش همونطور که گفتیم بی حجابی و بد حجابی رو دارن ترویج و تبلیغ میکنن؟ چرا واقعا اینطور هست؟ من چند تا عامل رو براتون عرض میکنم، اونهایی هم که اهل نوشتن نیستن این چند تا عامل رو بد نیست داشته باشن و بنگارن، بنویسن، یادگاری داشته باشن. البته عواملش زیاده، من دو سه تا عامل رو سرنخ به شما میدم، خانم ها و آقایون داشته باشید، بقیه هم خودتون راحت میتونید در طول روز روش فکر بکنید که چند تا عامل دیگه میتونه باشه. عامل اول یه عامل خیلی مهم نیست. ببینید مسئله ادیان رو ما مطرح کردیم، برای شما مفصل تقریبا توضیح دادیم. در ادیان عزیزان اگر مسئله پوشش جدی گرفته بشود، جاذبه اینها چون محتواشون یک محتوای پوچی هست، جاذبه اینها برای دریافت اعضای جدید و معتقدان به اون عقیده بسیار کم خواهد شد. مثلا فرض کنید دین مسیحیت، دین مسیحیت یک کشیش شما بیارید بشنید باش بحث بکنید. خب اگه کسی وارد باشه واقعا گمون نمی کنم به 30 دقیقه برسه که این کشیش بتونه از عقیده خودش دفاع بکنه، چیزی واقعا برای گفتن نداره. البته در مقابل یک فرد واردا که اعتقادات اسلامی و آگاهی داشته باشه، به مسیحیت هم تا حدودی آگاهی داشته باشه. اگه فرد ناوارد باشه خب همون کشیش یه چیزایی میگه اینم گولش میزنه بالاخره. اما اگه وارد باشه 30 دقیقه گمون نمی کنم یک کشیش حرفی برای گفتن داشته باشه. بلا فاصله یا بعد عقیدهشو بذاره زمین بره یا مجلسو ترک کنه بره، یا خودش معتقد به عقیده مخاطبش بشه یا مجلسو ترک کنه بذاره بره بگه آقا من دیگه بحث نمی‌کنم. خب این وقتی فراگیر بشود، وقتی همه بدونن که دین مسیح یا زردشت یا کلیمی‌ها یا آیین‌های دیگر ادیان غیر الهی چیزی برای گفتن ندارن، چه مطلبی پیش میاد؟ خب این بعد یه مدتی دیگه تمام طرفداران خودشون از دست میدن دیگه، متدینین به اون دین کم کم اون دین رو رها میکنن و میرن دیگه، میگن این دین چیزی برای گفتن نداره. اینا برای جذب افرادی که بعد متدین به این دین باشن، معتقد جدید، کسی که میخواد اعتقاد داشته باشه، نیروی جدید به هر حال اسمشو بذاریم، نیاز به یک ابزارهایی دارن که اون ابزارها رو به کار بندازن و عرض به خدمت از اون طریق جذب کنن افراد. عده‌ای از اینا، حالا من اسم نمیارم، آیین‌های دیگر، یکی از بناهاشون رو بر این گذاشتن که میگن آقا با همه افراد انقدر خوش رفتاری کنین، بگن مثلا شما چیکار کجا هستین، زودی بکشونین به این بگین که من معتقد به فلان دینم، به فلان آیین هستم، که اینا جذب بشن بگن به به چقدر این خوش اخلاقه. یا میان در مغازتون جنس از شما میخرن، جنسو ارزون بدین، جنسو ارزون بدین، تخفیفشو به اینها بدید، در پایانم بگین آقا تخفیف این جنس به خاطر اینه که اون رهبر ما، اون کسی که ما بهش معتقد هستیم، به ما میگه که همه مردم رو دوست داشته باشید و اینقدر در جنس ها بهشون تخفیف بدید. میگه به به عجب چیز خوبیه، فلان آیین مثلا داره این کار رو میکنه با طرفدارانش، از طریق طرفدارانش داره این کار انجام میده. یکی اینا میشه ابزار. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه مسئله بدحجابی است. امروز مسیحیت از برهنگی و بدحجابی نهایت استفاده رو داره میکنه. دخترهایی که میاد از بین دخترها زیباترینشون رو انتخاب میکنه برای جذب جوانای مسلمون، میفرسته تو مجالس اونها، تو دانشگاه ها، تو جاهای دیگه، توی مترو، تو جاهای دیگه. یک زنی میبینی که به 50 نفر جوان مسلمون وعده داده که من با تو هستم، میگه با تو هم هستم، با تو هم هستم، با تو هم هستم، همه اینا رو میفریبه، همه اینا رو گول میزنه. کسی که البته عرض کردیم در جلسه گذشته که آدم بی اراده ای باشه، اون کسی که فرد با اراده ای است و ذره ای تقوا هم داشته باشه، انسان اصلا دنبال این حرفا نمیره، که شأنشو بالاتر از این حرفا میدونه. مسئله بدحجابی و برهنگی و بیحجابی یک مسئله است که در ادیان غیر الهی برای جذب افراد نهایت استفاده ازش صورت میگیره. من یک مثال کوچک برای شما میزنم، حتی تو جهات دیگه، مثلا جهات سیاسی فلان اینا، حالا اجازه بدید این مثال رو جهات سیاسی میزنم، حالا اینجا نگم بهتر هست. این عامل اوله، وسیله اوله که برای شما عرض کردم که تو ادیان غیر الهی به کار میره. البته حالا ممکنه زردشتی ها کمتر، ولی صهیونیست ها دارن در این زمینه خودشون رو خفه میکنن، مسیحیت تو این زمینه خودش رو خفه کرده که آمده دست زده به چنین کاری که دیگه واقعا کفگیرشون به تای دیک خورده، چه چیزی برای گفتن ندارن. رو آوردن به دخترهای زیبا تو دین خودشون، دخترهای مسیحی رو میارن، اینا رو میفرستن بین مسلمان ها و که اینها رو جذب بکنن. خب پس اگر حجاب تو دین مسیحیت مراعات بشه، تو دین یهودیت مراعات بشه، در واقع اینها هر کی که بخواد بیاد تو این دین، مثلا الان یک مسیحی به شما میگه که آقا شما یه مسیحی بشی، اینا میگه که آقا، میگه حال نشو بیا جلسه ببین. شما میگه کجا بیام ببینم؟ میگه مثلا ما فلان مجلس رو داریم جمع هستیم، بیا اونجا یه نگاهی بکن، نخواستی هم نشو ولی ببین ما چی داریم. دیدنش که ضرر نداره آقا، که شما این نوعی ها میگی باش، میره مثلا تو مجلس اینا، مثلا تو کلیساش میره، مجلسی که شبیه کلیساست مثلا، شرکت میکنه، دخترایی رو میارن اونجا نیمه برهنه، عرضه میکنن، اینا میان با شما دست میدن، عرض به خدمتتون که خوش آمد به شما میگن، تلفن شما رو میگیرن، قراری با شما میزنن که ما همدیگر رو ببینیم، با هم صحبت کنیم، اجازه میدید ما تلفنی با شما صحبت کنیم. اگه شما تقوا داشته باشی که اصلا نمیری توی مجلس، مگه عامل نفوذی باشی که اونم دستور مرجع تقلید تو میخواد. اگر هم نه بی تقوا باشی که خب با همه اینا دست میدی، عرض میکنم با همه اینا قرار میذاری، به همه اینا اجازه میدی به شما تلفنی صحبت بکنن، خود اینا میشن عامل جذب. اگر حالا این دین دینی باشه که توش حجاب رعایت بشود، شما میری تو اون مجلس میبینی همه یه سری مردای نشستن، همه نشستن، عرض به خدمتتون که زنام اون ور پرده هستن، عرض به خدمت همه هم پوشیده هستن اینا، شما میگی خب این که چیزی جاذبه‌ای برام نداره که. اما یه مجلسی که این دخترها بیان اونجا یه رقصی هم احتمالاً بکنن، یه چیزی نشون بدن از خودشون، بالاخره این اینا که اون ور پرده اینا، ما این چیزایی که همش تو حسینی‌ها داریم می‌بینیم خودمون، که اینا رو که ما هم داریم، که میگی برای چی من بیام طرف دین شما، ما خودمون تو حسینی‌ها از این حرفا داریم، برای چی من بیام اینجا، اینا همه نشستن و همه یه گوشه نشستن. مثال داریم مثلا، این میشه یک عاملش هست. امروز مسیحیت رو همین انگوش گشته. پس چرا مسیحیت سراغ حجاب نمیره؟ اگه بره سراغ حجاب، این جذابیت ها و جاذبه ها رو از دست چی میده. یهودی هم همینطور، زردشتی هم همینطور، فرق نمی کن. حالا زردشتی ها درجه کمتر، آین های دیگه من اسم نمیارم که حالا اینا مشهور زیاد نشن، اونا هم همینطور. حتی بعضی اینا که استعمار انگلیس اومده اینها رو ساخته و پرداخته و تو اسرائیل براشون مقبره درست کرده، اینا بیشتر از مسیحیت و یهودیت دارن این کار رو انجام میدن. این عامل اول. حالا رو این خیلی جای بحث هست. دوم، چرا باز این سوال مطرح میکنیم که چرا حجاب رو در دنیا کله گنده ها، لابی ها، کارتل ها، کسانی که امورات دنیا دستشونه میشنن، دنیا رو اراضیشو تقسیم میکنن، معادنشو تقسیم میکنن، رئیس جمهورهاشو مشخص میکنن، هیئت دولت ها رو در بعضی جاها مشخص میکنن، چرا اینها نمیشنن مثلا حجاب رو جا بندازن؟ خب این حجاب که این اصالتی داشته، از خیلی از مسائل عبادی اصالتی شاید بیشتر هم بوده، که چرا اینها نمیشنن جا بندازن؟ در جواب گفته میشه که این کارتل ها و لابی ها و اینها در اولویت اول جیب خودشونو دارن در نظر میگیرن، فکر جیب خودشون هستن، جیبشونو فراموش نمی کنن. جیب اینا زمانی پر میشود که بتونن اقتصاد رو اقتصاد کاذب خودشونو به گردش در بیارن، نه اون اقتصاد صحیح، اون که دائما در گردش هست، اقتصاد کاذب خودشونو به گردش در بیارن. اقتصاد کاذب مثل چی؟ مثل اینکه یه وقت میبینی که اینا حواس میکنن، میگن آقا فردا فلان مقدار پول کم داریم، میگه چیکار کنیم؟ میگه ویروس یا آنفولانزا A منتقل کنیم بین مردم، همه که گرفتن شروع کنیم واکسنش رو، 3 ماه بعد بفروشیم. دیشب آخرین خبر رو میگفتش که میلیاردها واکسن آنفولانزا A تا الان تولید شده که تازه به همه نمیرسه، دائما شب و روز داره تولید میشه که بدن بفروشن به دست همه. پولش تو جیب کی میره؟ خود تو جیب اون کسی که این ویروسش رو منتقل کرد. اینا اقتصادهای کاذب که وقتی به گردش دن. یا مثلا الان ما تولید سلاح کردیم، انبارها پره، سلاح جدید اومده، اینا رو که نمیتونیم بریزیم دور، یه جنگی یه جا گوشه جهان درست میکنیم که این سلاح‌ها به فروش بره، بزنن اونجا همدیگه رو بکشن، ما بفروشیم سلاح‌ها رو، بره 500 تا هواپیمای جنگی اضافه داریم، چیکار کنیم؟ خب اینا تو جیب آب که نمیتونیم بریزیم، که اینا باید بفروشیم بره. اینا اقتصادهای کاذب. خب دومین عامل اینه که افراد سودجو و سوء استفاده کن از بی‌حجابی زنها نهایت استفاده رو در چی میبرن؟ در تجارت خودشون، در اقتصادهای کاذب. شما ببینید لوازم آرایشی که اصلا در انحصار خانوم هاست، یعنی تماما عکس خانوم ها، یه دونه موچین توی جلد که میذارن جعبه، عکس خانوم باهاش دارن موی نم ابرو خانومو دارن میچینن باهاش، این تبلیغ اون میشه. تمام لوازم آرایشی ها اون که اصلا مسئلهش فرق میکنه، یه دونه وسیله آرایشی شما ببینید که آقایون رو بیارن نشون بدن مثلا سیبیلشو داره قیچی میکنه، مثلا من که نمیدونم دیده باشم، من که نه، اما برای خانوما تمام اینها مثلا یا یک قیچی بیارن که آقا داره موی سرشو مثلا میزنه، یا مثلا موی ریششو مثلا میزنه، ریشی در کار نیست که اصلا میخوام بزننش، اما برای خانم ها تمام جز به جزش، تمام شبکه های ماهواره ای، تمام مجلاتی که حالا خوشبختانه بسیاریش تو کشور ما نمیذارن بیاد، تمام روزنامه ها، صفحاتی که اختصاص میدن به این امر، حتی سیدی هایی که میفرستن تو کشورهای دیگه، همه داله بر این قضیه است. یعنی دارن از این قضیه نهایت استفاده میکنن تا جزئی ترین چیز، یعنی یک چیز کوچیک، ناخن پلاستیکی کوچیک، دست زنها رو میارن اونجا، عکسش رو میزن نشون میدن، فلان میکنن، ببین اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، اونطوری میکنه، اونطوری میکنه، بالاخره یه حرکت ایجاد بشه، ببینین که این ناخن چقدر قشنگه، مثلا بریم بخریم اینا رو فردا همتون بریزین بخریم. از آرایشی بیایم بیرون، یک صابون رو میخوان تبلیغ کنن. چند تا عکس مرد و شما دیدین که رو صابون بندازن، مثلا یه قیافه هم گرفته باشه، مثلا رو صابونه، مثلا دو لوکس، مثلا فلان. هیچ وقت عکس مرد میزنن، اصلا یه نفر این صابونه نمیخره، میگه این کیه دیگه، اصلا این صابون تمیز نمیکنه دستو، چون عکس مردوشه. عکس یه زن بعد حجاب، بی حجاب، بعد حجاب، چی اصلا دیگه حجابی در کار نیست، موهای آنچنانی تا کجای بدنش برهنه باشه، صورت چجوری آرایش کرده باشه، روی این صابون باشه. حالا این صابون میخواد دست رو اصلا به جلد این صابون کاری ندارم، ولی این میدونه که اون کسی که میاد تو بازار این صابون رو ببینه، یه صابون ساده خیلی هم کیفیت داشته باشه، اونو نمیخره، این صابون رو میخره. بری سراغ چیز دیگه، تفلون تو آشپزخونه میخوان تبلیغ کنن. چند تا شما عکس مرد دیدی رو تفلون بزنن که مثلا آقا قاشوق، چنگال، چاقو، کارد، مگه کاردایی که بخوان باش گوسفند ببرن عکس مرد بندازن روش، وگرنه کارد و چاقو اینا همه عکس خانم هاست روش، عکس مرد اینا به کارایی نداره اصلا. چرا؟ تجارت پرسود، استفاده ابزاری از زن در این جای نباشه اصلا اینا رو به فروش نمیره، اون اقتصاد کاذب به جریان در نمیاد. تمام اجناسی که تو این بازاره، خیلی جالبه، دلر، دلر، چینی ها دیدن دلر رو چجوری بفروشن، عکس زنه رو انداختن، یه کلاه اینا چجوری گشته رو سرش، دلر رو گرفته به دیوار داره میزنه، ببینین خانوم با این دلر راحت داره کار میکنه. خانوم ها برین یکیه دلر بگین شوهراتون براتون بخرن، که اگه نخواستین هم جایی رو سوراخ کنین، لااقل شب که آقا خوابیده بذارین جمجمهش رو سوراخ کنین، راحتش کنین، بره کلک کار رو بکن. دلر عکسی زن روشی، هر چی جنس شما بگی، آشپزخونه دیگه در انحصار خانم هست از نظر عکس و تبلیغ و اینها، لوازم آرایشی همینطور، لوازم خانگی همینطور، تمام لوازم خانگی زنها، عکس زنها رو اینها هست. شما از این ور بیا روی عرض به خدمتتون که فیلم ها، تلویزیون میخواد فیلم بسازه، فیلم حضرت یوسف علیه السلام میخواد بسازه، شما به کارگردانش بگو که نمیشد مثلا از زن استفاده نه، میگه یه عده نمیبینن، من بعد یه زنی بیارم از بین هنرمندا که قشنگتر از همه باشه که نقش زلیخا رو بازی بکنه، که بذارم اونجا که بالاخره یک جذابیت این فیلم مثلا داشته باشه، فرضاً یا آرایش هم بالاخره باید دوم بکنم. من نمیخوام اینا رو تایید نمیکنم، بگم اینا درسته، دارم میگم اینها مسائلی است که متاسفانه به کشورهای اسلامی هم کشیده شده، یعنی به کشور خودمون هم کشیده شده. تمام این فیلمای تلویزیون، خیلی ها هستن اصلا فیلمی که توش زن بازی نکنن و اصلا رغبتی ندارن ببینن، باید تو این فیلم ها حتما یه زن بازی بکنه. حالا این زن بین این هنرپیشه‌های زن کی باشه دیگه، اونا رو بستگی به کارگردان داره، یه زنی رو انتخاب بکنه که بیچاک و دهن باشه، ادا اطوارش زیادتر باشه. حالا هم که الحمدلله دیگه میخوان فیلمایی که درست میکنن، مثلا میخوان فیلم 50 سال پیش زمان رضا شاه رو نشون بدن، میران دیگه زنها رو به همون طریقی خود پوشیده، گردن پیدا، نمیم چیچی گوش پیدا، چه میدارم از این کار میان که، یعنی ما داریم 50 سال پیش رو نشون میدیم. آخه بابا من نمیدونم، ما سگ و ورداریم پوستین گوسفند روش بپوشونیم، میگم بشینیم یه خود علف هم برزیم، خب این سگه که گوسفند نمیشه که، حرام خدا که حلال نمیشه که. به هر حال این اگه بعد حجاب باشه حرامه، دیدنش هم حرام میشه دیگه، چرا اینو به کام اون بیننده که داره اینو حرام میکنی؟ خب اونجاشو پوشوندی، این برای گوشش هم بپوشون، کلک کارو بکن بره دیگه، برای چی اینجوری میکنی تو؟ چرا اینو یه کاری میکنی اونام به گناه بیافتن پای تلویزیون؟ اون اینجوری با انواع آرایش ها فلان. شما ببینید در فیلم ها، در تلویزیون، در ماهواره ها، تمام اینا که ماهواره میخرن برای چی میخرن؟ برای اینکه مردا رو ببینن، مردای بدبخت بیچاره رو ببینن، مردا که دیدن ندارن بیچاره ها که. همینجوریش هم عرض خدمتتون که قیافه زندهشون هم نگاه میکنیم دارن زار میزنن، من خدا که چیکار کنم، دیدن ندارن، نه که تمام اینه که ماهواره دارن میخرن، من که برن زنا رو ببینن، زنای برهنه رو ببینن، زنای بی حجاب رو ببینن، پول ماهواره میدن قایمکی فلان کنن، برن که سی دی های مبتذل میخرن که برن مردای سیبیل کلفت اون تو ببینن، میرن برن که زنای برهنه و بی حجاب و مکشفه و اینها رو ببینن. این استفاده تجاری و ابزاری از زن. یعنی چرا حجاب نباید جا بیفته تو جوامع اروپایی؟ برای اینکه اگر جا بیفته تجارت کاذب خیلی ها همه از بین چی خواهد رفت، این تجارت کاذب دیگه وجود نخواهد داشت، اینا جیباشون پرپول اونجوری نمیشه، اون لابی ها، اون کارتل ها، اونایی که دنیا رو تقسیم میکنن جیباشون اینا آنچنان که پرپول هست دیگه اون وقت پرپول نخواهد بود، و لذا میان زنها رو قربانی میکنن. حالا کاش به اینجا بسنده میکردن تبلیغ این حرفا، الان که اصلا رفته بالاتر از این قضایا، الان بیداد داره میکنه، واقعا دارن اجحافی در حق زن میکنن به اسم دموکراسی، الان دارن ظلمی در حق زن میکنن که از زنده به گور کردن صدر اسلام در حق زن بدتر هست، اما به اسم چی؟ به اسم آزادی، به اسم دموکراسی، به اسم آزادی شده تجارت زن، خرید و فروش زن. تایلند با افتخار اعلام کرده من سال گذشته مثلا 2 میلیارد دلار از تجارت زن، از فروش زنهام به کشورهای دیگه سود بردم. این ظلم در حق زن نیست؟ اسلام چجوری داره به زن نگاه میکنه؟ اینا چجوری؟ چرا حجاب مخنبت مطرح بشه؟ حجاب مطرح بشه جلوی این تجارت گرفته میشه، این 2 میلیارد دلار دیگه اثری ازش نخواهد بود. حجاب جلوی اینو میگیره، جلوی اینو میبنده، جلو ظلم به زن رو حجاب میگیره، جلو اجحاف به زن رو حجاب میگیره. پس چرا باید با حجاب مخالفت بکنیم؟ به خاطر اینکه بتونیم از زن استفاده ابزاری بکنیم، این ظلم رو در قالب دموکراسی به زن تحمیل بکنیم. این دو. سوم، از نظر سیاسی نهایت سوء استفاده رو استعمارگران، استثمارگران، استحمارگران از این مسئله، از مسئله زن و بدحجابی و بیحجابی تو کشورها بردن. آندلوس چرا سقوط کرد؟ همین ایتالیا دست مسلمان بود، همین اسپانیا دست مسلمان بود، قسطنطنیه فلان همه دست مسلمان بود. چرا سقوط کرد؟ علت اصلی سقوطش، برید کتابای که در همین زمینه نوشته شده، منم یک ماخذی امروز بهتون میگم، اونم مطالعه بکن، چه کتابای قشنگی، تمام و تمام اینا میگه اینا اومدن روز آخر دیدن دیگه دژو نمیتونن از دست مسلمان‌ها بگیرن، میگه اومدن رو آوردن به زن، زنهایی رو آرایش کردن، فرستادنشون به اینها تعلیم و آموزش دادن، فرستادن بین جوانان عربی که رزمنده بودن، مشروبم برای اینا فرستادن، اینا مشروب می‌خوردن، مست می‌کردن، دست این زنا می‌گرفتن می‌رفتن رقاصی و عیاشی و کلاشی و فلان اینا. کم کم دیگه اون روحیه جنگجویی از بین اینا از بین رفت، حمله کردن، دژو گرفتن، تسخیر کردن، تموم شد رفت. آندلوس سقوط کرد، اسپانیا سقوط کرد، ایتالیا سقوط کرد، همه اینا دست مسلمان بود. زمان صدام حسین ملعون می‌خواستن نیروگاه هسته‌ای عراق و صهیونیست‌ها بزنن. من داستانشو خوندم تا خط آخرش در یک کتابی که ترجمه شده بود، نوشته بود یک دختر بسیار زیبا، بسیار زیبا، اینا میفرستدن روزا تو ایستگاه اتوبوس میستاد، دانشمند هسته‌ای عراق هم اومد تو همون ایستگاه اتوبوس سوار اتوبوس بشه تو یکی از کشورها. انقدر این تکرار شد، این زنه رفت نزدیک این آقا بلیط دارین، هر دفعه به یک بهانه با این صحبت کرد تا قاب پینو دزدی. مرده با این بنای روابط نامشروع گذاشت. تمام عرض به خدمتتون این که اطلاعات هسته‌ای این نیروگاه رو از این دانشمند، این زن گرفت، وقتی گرفت توی اتاق خودش تو هتل این مرده رو کش، تمام رو در اختیار اسرائیل قرار گذاشت، اسرائیل هم قشنگ اومد دقیقاً همون جایی که این زن گفته بمباران کرد و نیروگاه هسته‌ای عراق در زمان خود صدام، اگه اونایی که یادشون هست، از بین برد. یک زن از بین بردن منابع انسانی، به یغما و غارت بردن منابع طبیعی، نفت و گاز و آب و اینها، همه و همه با چی میسر میشه؟ با این که ما بتونیم زنهای یک جامعه یک کشور رو بعد حجاب کنیم، محلها و مکانهایی برای اینها قرار بدیم، رقاصخونه، محلهای هرزگی، فساد، فحشا، سر جوانهای اون مملکت به دخترای بی حجاب گرم باشه، اینها دستشون تو دست همدیگه باشه، منابعشون به قارت بره، به یغما بره توسط استثمارگران. این میشه یک آلت و ابزار خوبی برای به یغما و قارت بردن منابع طبیعی و انسانی یک کشور، از این طریقی که براتون عرض کردم. اون کتابی هم که گفتم، کتاب صحنه‌های تکان دهنده تاریخ اسلام هست که آقای علی دوانی خدا رحمتش کنه اینو ترجمه کرده، که محمد عبدالله عنان هم نویسنده این کتاب هست. حتما میتونید بگیرید بخونید که ببینید چه جوری از زن استفاده شد برای سقوط خیلی از دیار و کشورهای اسلامی که الان دست بیدینان و دست اروپاییان هستش. در این زمینه صحبت زیاد هستش، ما انشالله در یک بحث دیگری با یک موضوع دیگری مقداری از این قضایایی که امروز می‌خواستیم تو این جلسه بگیم من نشود اونجا عرض خواهیم کرد، که اون موضوع هم در جای خودش بسیار موضوع جالب و جذابی هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.